بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله وأبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب ميلاد وسعادة خاتم الأوصياء حضرت حجت عجل الله فرجه الشريف است، و درباره اون حضرت از ولادت، بلکه قبل از ولادت، داستان مادر ایشان نرگس خاتون و همچنین داستان تولد اون حضرت که میبایست مکتوم بماند از دید دشمنان، مانند تولد موسی بن عمران علیه السلام، عرض کنم همچنین دو غیبت اون حضرت صغرا و کبرا، علائم ظهور، نشانه های ظهور، فلسفه غیبت، وظایف شیعیان در عصر غیبت، ادعیه و زیاراتی که برای اون حضرت وارد شده، این خود یک مثنوی طولانی است که درباره اون بخواهیم سخن بگوییم. ولی گسته و گریخته بعضی از مطالب ناب را که کمتر شنیده ایم اون را اشاره میکنیم. وله بالطالقان كنوز لا ذهب ولا فضة إلا خيول مطهمة ورجال مسومة يجمع الله عز وجل من أقاصي الأرض على عدد أهل بدر 313 رجلا معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وصنائعهم وحلاهم وكناهم كرارون مجدون في طاعته. اون حضرت در طالقان گنجهایی دارد که نه از جنس تلاس و نه از جنس نقره، بلکه اسبهای چابک و مردانی نشان دارند که خداوند از نقاط دور در آنجا جمع می کند. در یک سفر به طالقان که بالاتر از کرج است ما رفتیم اونجا، گفتن یه آقای سیدی از طرف تبریز یه مجموعی از جوانها رو اونجا جمع کرده و خوب برای آنها از همین روایات خونده است. در اونجا امر به سکونت کرده که اونجا بمانن. بعد رفتیم یه جایی رو دیدیم اسبهایی رو اونجا تربیت میکنن، بزرگ میکنن. گفتن ما این کار رو میکنیم برای مقدمه ظهور، که در روایات آمده که در طالقان مردانی هستند از یاران اون حضرت و همچین اسبهای آماده هست. و همچنین از زیر زمین کنوز و گنج هایی هست. بالاخره اینها به امید اون روز اونجا بودن ما رفتیم. خیلی زندگی ساده ای داشتن، یعنی از زندگی ماشینی که خیلی ها دارن، اینها از وسایل روز استفاده نمی کردن. از همون غذاهای سنتی قدیم، هر چیزی رو میخواست که سنتی باشه، قدیم باشه، رستایی باشه. چیزای سنتیش و چیزایی که از شرکت ها و اینها درست میشه، اینها رو به کلی. حتی تو اتاقاشون هم از این فرشای ماشینی نبود، یه حصیری بود. در دیوارشون گل بود. خلاصه کسی که تو اونجا وارد میشد، یه شهرکی درست کردن، شهرک مصغری برای خودشون. افراد خاصی اونجا هستن، هر کسی رو راه نمیدن. بله، به امید ظهور اون حضرت اونجا منتظر هستند و هم که برنامه‌ای دارن. اون هم چون در نوایات اسم طالقان آمده، اینها اونجا رو انتخاب کردن. حتی از طریق اهل سنت هم روایت شده، رو الشافعی و سلمی فی عقد الدرر صفحه 122 من الباب الخامس عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قال علیه السلام ویحا للطالقان فإن لله عز وجل بها كنوزا ليس من ذهب وفضة ولكن بها رجال عرفوا الله حق معرفته. در طالقان مردانی هستند که به معرفت الله رسیدن و هم انصار المهدی آخر الزمان. اینا یاران حضرت مهدی هستن در عصر آخر الزمان. باز از اهل سنت، اخرجه الحافظ ابو نعیم الكوفی فی کتاب الفتوح و ینابیع الموده صفحه 449 باب 77. بله، کشف القمه جلد 2 صفحه 478 هم به این مطلب اشاره دارد. خب این یکی از مطالب ناب بود که فیض کاشانی رضوان الله علیه کتابی دارد به نام نوادر الاخبار، که اخبار نادر و کمیاب رو در این کتاب جمع آوری کرده، از جمله روایات احادیث که مربوط به اون حضرت میشه. منادی در آسمان شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر بزرگ، به نام اون حضرت صیحه در آسمان، که این از اون 5 علامت محتمه. علامات قریبه داریم، علامات بعیده داریم، این از اون 5 تایی که مقارن با ظهوره. این صیحه رو خیلی ها میشنوند، حتی صیحه توریست که کسانی که در خواب هستن در اثر اون صیحه آسمانی بیدار میشن. بله، خب اینم از علائم محتمه. در روایتی هست که یقوم فی یوم عاشورا و هو الیوم الذی قتل فیه الحسین علیه السلام، لکأنی به فی یوم السبت العاشر من المحرم قائما بین الرکن والمقام، جبرئیل علیه السلام ینادی عن یمینه البیع لله فيصير إليه شيعة من أطراف الأرض تطوي لهم طيا حتى يبايعوه فيملأ الله به الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما كشف الغم جلد دو صفحه 462. خب این روایت معین کرده که روز خروج حضرت روز عاشوراست. خب شما میبینید که یک تناسب و تقارب بسیار نزدیک هست بین امام حسین علیه السلام و امام زمان که این مطلب به وضوح در متن زیارت عاشورا هم آمده. دو جای از متن زیارت عاشورا اسم امام زمان رو میخونیم که بله این نشون میده که خیلی قضیه امام زمان با قضیه کربلا خیلی با هم دیگر پیوندی خورده. پرچمی که حضرت برمیداره یا لسارات حسین کربلا میاد اونجا، بعد خود امام حسین که به امر الهی در اواخر عصر ظهور که باید حضرت اون هم به وسیله عرض کنم یه عمودی که از بالا سر حضرت یک زن عرض کنم مخالف و کافرهی که مانند اون زن یهودیهی که خیبریه بود و مسموم کرد پیغمبر رو، این ملعونه هم میره از بالا عمودی رو پرتاب میکنه که به فرق متحران حضرت میخوره و باید مثل امیر المؤمنین جدش و مثل عمویش ابوالفضل با این سبب از دنیا بره، که این هم نشون میده که مسئله شهادت یک درجه بسیار رفیعی است که نباید امام از آن محروم بمانه. 14 معصوم شهید شدن هر کدومشون به نحوی، بنابراین نعمت شهادت نعمت بزرگی است که نباید حتی امام زمان محروم بمانه از اون. ولی خب حالا چه امامی در عصر رجعت میاد و آقا امام زمان رو غسل میده و کفن میکنه و دفن میکنه، این رو در روایت ظهور نوشتن آقا امام حسین علیه السلام که میاد به این ترتیب. حالا اینجا هم اشاره به این که ظهور در روز عاشوراست. البته این روایت میگه در روز شنبه دهم محرم، ولی خب روایت مشهور این که اون زیارتنامه روز جمعه حضرت هم که میخونیم یوم موعود یوم جمعه است، روز جمعه است مشهوره، ولی این روایتی که خوندیم میگه روز شنبه است. آره اونم میشه بله، جمعه و شنبه به هم وصل باشه، قائما بین رکن و المقام اونجا میاد، از طرف مدینه میاد مکه و بعد میره تو مسجد الحرام، پشت میده به دیوار کعبه رکن و مقام اونجا و شروع میکنه به سخنرانی. مردم سخنرانی حضرت میشنون، شیعان حضرت هر کجا باشن باید بیان حضور پیدا کنن. تطوی لهم طی الارض میان از هر شهر یا هر جا به ویژه اون 313 نفر اینها باید حضور پیدا کنن، بیعت میکنن با حضرت و بعد از اونجا شروع میکنه به فتح بلاد و فتح کشورها و همینطور تا وقتی میرسه به کوفه. دارالخلوه حضرت مسجد سهله است. میدونید که مسجد سهله خانه حضرت ابراهیم الخلیل بوده در گذشته انبیا و همچنین خانه حضرت ادریس علیه السلام بوده تا مدت ها و بعد خانه اولیاء و صالحین بوده، اونجا معبدشون بوده. که یکی از مقامات مسجد سهله که نماز میخونن زائرین مقامی به نام صالحین هست و یه مقام هم به نام مقام امام زمان در مسجد سهله هست که بعضی تشرف پیدا کردن در اون گوشه از مسجد شرفیاب شدن به محضر حضرت. ولی لذا جاهایی که عرض کنم مورد توجه هست یکی همین مسجد سهله نجف اشرف یا نزدیکتر به کوفه بگوییم، حدود 500 متر فاصله داره بین مسجد اعظم کوفه و مسجد سهله. خیلی ها شب چهارشنبه خط میگیرن، 40 شب چهارشنبه میرن مسجد سهله. اون زمانهایی که ما با هم بودیم نجف، بله گاهی پیاده میرفتیم اینها. امروز هم که ما اومدیم دیدیم مردم خیلی پیاده دارن راه میرن برای مسجد جمکران. خب مسجد جمکران هم باز از مواضع مورد توجه حضرت هست. من عرض میکنم هر جا که در اونجا حضرت رؤیت کردن و بعد قدمگاهی از حضرت، زیارتگاهی از حضرت هست، اونجا مورد توجه. اگر انسان بتونه اونجا رو بره، حالا اگر در کوه خضر رو دیدن، امام زمان رو دیدن، اونجا هم برویم زیارت کنیم، نماز بخونیم، خیلی خوبه. یه جایی در کربلا هست کنار شط فرات، بله نهر علقمه، اونجا هم یه جایی هست که میگن مسجد امام زمان در خیابان صدره. خب این چرا این مقام به نام امام زمان شهرت یافت؟ برای اینکه حضرت دیدن اونجا نماز میخونه در اون سرزمین و بعد اونجا رو عرض کنم به عنوان یاد بود به نام امام زمان مشهور کردن، که خوبه. بله اینجور جاهایی که نام امام زمان داره و مورد توجه شیعان دوستان برن زیارت کنن، اونجا به یاد حضرت باشن. خب این یکی از مطالب مربوطه به اون حضرت بود. مطلب دیگر این که یه خطبه امیرالمومنین علیه السلام، این خطبه رو ایراد کردن و اول خطبه فرمودن سلونی ایها الناس قبل ان تفقدونی، گفتن قبل از اینکه من از میان شما برم سه مرتبه حضرت فرمودن از من سوال کنین، علومی رو از من سوال کنین، مطالبی رو. فقام علیه سعسعت ابن سوحان، سعسعت ابن سوحان همینی که یه مسجدی داره نزدیک به مسجد سهله که ما قدیم میرفتیم، هم مسجد سهله نه اونجا عملش انجام میدادیم و هم مسجد سعسعه و هم برادر این سعسعه مسجدی داره، اون هم اطراف مسجد سهله به نام مسجد زید ابن سوحان. خب این از اصحاب امیرالمؤمنین بوده. بعد سوال میکنه از دجال، بله. بعد از علائم آخر الزمان سوال میشه. بعد حضرت میفرمان علائم اذا امات الناس الصلاة و اضاعوا الامانة و استحلوا الكذب و اكلوا الربا و اخذوا الرشا و شید البنیان و باعوا الدین بالدنیا و استعملوا السفها، سفها یعنی اینایی کم عقل هم کم دانش هم، اینایی که تقوایی در کار نیست، هیچ صلاحیت حاکم شدن ندارن، مردم اینا رو انتخاب میکنن. الان قضایایی که در کشور لیبی پیش آمده، در تونس پیش آمده، در جزائر پیش آمده، در سودان پیش آمده، سر قدرت طلبی ببین چه میکنن. و چقدر افراد کشته میشه. خب اینها سفیهان خود رو به جای اینکه برن سراغ اون دانشمندان، عالمان، اهل تقوا، اهل ایمان، یا بعضی روایات داره که سبیان یعنی جوانها را، با اینکه در مسئله ریاست و ولایت و حاکمیت باید افرادی پخته، در یه روایت در نهج البلاغه هست که اونجا قریب به این مضمون که رأی الشیخ احکم من جلد الغلام، یعنی رأی و نظر یک پیری که تجربه های زیادی داره، سنی رو گذرونده، ما اینو بذاریم به جای اون یه جوان بگیریم. خب در مسائل بزرگ حکومتی و مشاورتی باید یه افرادی باشن که اینا اهل خبره باشن. بعد در این روایت از شاور و نساء، زنان مورد مشورت امور سیاسی و حکومتی خود قرار میدن. و قطع الارحام، میبینیم که در این زمان چقدر مسئله سله رحم کم رنگ شده و چقدر برای چیزهای جزئی میبینیم با عموش مثلا دیگه رفت آمد نمی کنه، قهر می کنه با این با اون. و تبع الاهوا و استخفوا بالدماء، دیگه خون و ارزش انسان در زمان آخر زمان خیلی کم قیمت میشه. خب این کشتارهایی که میبینیم، آدمهایی که کشته میشن، درست اینها در اثر اینکه ارزش انسان و خون کم شده. و استخفوا بالدماء و کان الحلم ضعفا و الظلم فخرا و کانت الامراء فجرا و الوزراء ظلما و العرفاء خونا. حالا در پاورقی گفته عرفا جمع عریفه، عریف العالم بالشیء الذي يعرف اصحابه، القیم بامر القوم، النقیب. این بزرگان قوم اینها که باید اینها اسوه و الگویی برای دیگران باشن، میبینیم که اینها دست به اختلاس و دزدی و خیانت میزنن. و العرفاء خونه و القراء فسقه، آقا قاری قرآنه ولی آیا تعهدات اخلاقی و دینیش چجوره؟ و ظهرت شهادات و زور، بله میرن پرونده سازی میکنن پیش قاضی، عرض کنم گواهی دروغ میدن، درست میکنن هم تا که میبینیم دیگه. عرض کنم که وستعلن الفجور و قول البهتان و الاسم و الطغیان و حلیت المصاحف و زخرفت المساجد. مصحف رو چقدر با خط زیبا، با خط دروش، با خط طلا می نویسن. یه جای شنیدیم که اینها ورقای بزرگ بزرگ خیلی هم خرجش کردن، سال هم چجور. بعد این رو عرضه می کنن، میگن این. بعد اما حالا چقدر از تفسیر قرآن بلدن، چقدر از مفاهیم قرآن، چقدر از عمل به دستورات قرآنی، این هم دنبال زر زیور هستن. حتی مسجداشون هم اینطوره که زر زیور درست میکنن، در دیوارش و محرابش و اینجور چیزا، ولی خودشون نمیان تو مسجد. و زخرفت المساجد و طولت المنائر، مناره یعنی همون معزنه، اینا خیلی بلند بلند درست میکنن مرانهای. و اکرمت الاشرار و ازدحمت الصفوف و اختلفت الاهواء و نقضت العقود و اقترب الموعود و شارک النساء ازواجهن فی التجاره حرصا علی الدنیا. میگه زناشون در آخر الزمان میان توی بازار، تا تو فروشگاه ها، توی مغازه ها، هم شوهرشه هم زنشه. بله. و شارک النساء از واجهان نفت تجاره حرصن علی الدنیا، طمع دنیا اونا رو میگیره و زن رو از خونه میکشن میارنش بیرون. اصلا بعضی فروشگاه ها در تهران جاهای بالا شهری گفتن که اصلا روسری هاشون هم میاندازن. یه جایی اون آقا رفته بود برای من تعریف کرد، روسری هاشون هم میاندازن، بعد دخترهای جوان میارن اونجا که جلب کنه مشتری رو. این در کشور اسلامی اینجور اتفاق میفته، چه که مثلا کشورهای دیگر. امام زمان که برای ایران نیست، برای همه دنیاست. دنیا اصلا قبل از ظهور یک تغییراتی در اون، تحولاتی پیش میاد که بله این گونه است. و علت اصوات الفساق و استمع منهم و کان زعیم القوم ارذلهم لا اله الا الله. میگه یه فاسقی بره یه جای حرف بزنه، حرفش خریدار داره، و یه آدم صادق و راست و با ایمان بخواد حرفی بزنه اون خریدار نداره. تو جامعه اینطور میشه، جامعه اینجوری میشه. بله. میفرماید که و تقی الفاجر مخافت شره، از اینکه شر از او به انسان نرسه باید در تقیه باشه انسان از او، یا باید یه پولی بده. خدا رحمتش کنه، زمانات الله العظمای حکیم و نجف بودیم، شنیدیم که ایشون یه مقداری پول به افرادی میداد که زبونشونه ببنده، حرف نزنه. درست؟ چون زبونشون اذیت میکرد. و اتقی الفاجر مخافت شره و صدق الكاذب و اتومن الخائن و اتخذت القیان. قیان جمع قینه، الاماء المغنیان. بله، زنانی که اهل غنا و آوازه هستن. الان گاهی اوقات تو اشاعر بری اونجاها خیمه میزنند و تو عروسی هاشون زن و مرد با هم میرقصن و چی میکنن. خب اینجاست که حضرت اینها همه رو خبر داده، آقا امیرالمومنین، که همچه اتفاقاتی میفته. بله. و رکبت دوالت الفروج از سروج، ذات الفرج یعنی اون زنانی که فرج دارن، اینها میان میبینی رو تو چرخه و موتور و اینجا و اونجا. بله، سوار میشن یا روی اسبایی که سرج داره، زین داره، سوار میشن. بله. خب اینا مهیجه، نباید اینجوری باشه. و تشبه النساء بالرجال و الرجال بالنساء. زن خودش مثل مرد درست میکنه، میاد بیرون و نشون میده خودشه، یعنی موش مثلا اونقدر کوتاه میکنه مثل مرد، یک کاری میکنه، لباس مردونه میپوشه. یا تو همین بازی های فوتبال و بازی هایی که هست بین المللی میبینیم که زنها چگونه هستن. حالا این نمیگه که زنهای مسلمون یا زنهای شیعه، این میگه مثلا زنهای آخر زمان اینجورن. حالا این تو آمریکا باشه، هر کجا باشه، تو آلمان باشه، هر کجا باشه، تاجتون وضعیت اینجوره. و تشبه النساء بالرجال و الرجال بالنساء و شاهد الشاهد من غیر ان یستشهد. آقا ازش کاری نخواستن، نگفتن که تو بیا تو برو تو قوه قضایی حرف بزن، ولی این خودش پیش قدم میزنه و میره یک چیزایی میگه اونجا، فهمیدی؟ و شاهد الاخر و قضا ان للزمان بغیر حق و تفقه لغیر الدین. الله اکبر. میره خودش هم مجتهد علم میکنه، مجتهد میکنه، درس میخونه، چقدر فقیه میکنه خودش، یعنی منابع فقهی رو میبینه همه جور، ولی خب از نظر اخلاق عملی تقوا اینها کم دارن، بعضی هاشون کم دارن، ولی ازا اینها تفقهشون به خاطر غیر دینه، به خاطر دین نیست. حالا نیاتشون چیه؟ شهرت یا مثلا اغراض دیگری است. حالا این نگفته تو فقهای شیعه یا اهل سنت یا کجا. بعد تفقه هم یه معنای عامی هم داره، معنای لغویش این معنای عامی است که شامل تفقه در احکام و غیر احکام هم میشه. و اثر و عمل الدنیا علی الاخره و لبس جلود الظن علی قلوب الذئاب و قلوبهم انتن من الجیف و امر من الصبر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. میگه اینها در ظاهر لباس های خیلی قیمتی میپوشن میان تو مردم، ولی دست تو دلشون بزنی بوی لجن از دلشون در میاد، بوی عفونت و عفن و لجن. انتن من الجیف و امر من السب، دلشون از اون هندونه تلخ تلخ از اونم تلخ تره، یعنی دلهاشون با ظاهرشون یکی نیست. فعند ذلك الوحا الوحا ثم العجل العجل خیر المساکن یوم اذن بیت المقدس. حالا این چه وضعیتی پیش میاد که تو این روایت اینطور داره؟ حالا ممکنه روایت های دیگه جور دیگه ذکر کرده باشن، ولی میگن در آخر زمان از همه جا، جایی که امن و امان و مردمش مردم خوبی میشن، مردم فلسطین بیت المقدس اونجاست. حالا که وضعیت اونجوری نشده، چون ما میبینیم جنگ امنیتی ندارن اونجا، ولی خیر المساکن یوم اذن بیت المقدس، بهترین شهر برای انسان که بتونه از بلاهای آخر زمان محفوظ بمونه بره اونجا. ولیأتین علی الناس زمان یتمنا احدهم انه من سکانه. یه زمانی میاد که همه دلشون دوست دارن که برن اونجا سکونت کنن. بله، بعد راجع به دجال و مطالب دیگری هم داره اینجا. من یه جایی رو اشاره گذاشتم که بخونم برای شما. این صلواتی عنایت کنیم. وضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن الا صار قلبه اشد من زبر الحديد. آقا دست مبارکشون رو روی سر بعض از یارانشون میگذارن، اونجا وقتی دست بکشن رو سر این آدم که با ایمانه، فلا یبقا مؤمن، این فرد با ایمان دلش اونقدر قوی میشه که از آهن هم قوی تر میشه. یعنی بخواد بره توی یک صحنه قتالی با دشمن به جنگه، با جگر قرص میره، با شجاعت میره، اینجوریست. بله، بعد فرمودن که اعطاه الله قوت 40 رجلا. این دست که میکشه امام زمان، این یک نفره ولی به جای 40 نفره، اینقدر نیرومند و قوی میشه. اینها همه در زمان ظهور اتفاق میفته. ولا یبقى میت الا دخلت علیه تلك الفرحه فی قلبه و هو فی قبره. میگه حتی اما توی قبرهاشون وقتی حضرت ظهور کنه به اونها هم یه خیری میرسه، یعنی اونها هم خوشحال میشن، اونها هم با خبر میشن. حالا ممکنه که یه تعدادی هم در عصر ظهور زنده بشن و بیان، همونطور که در دعای عهدم اشاره شده. روایت دیگر می فرماید که انظر الیه قد ظهر علی نجف الکوفه فاذا ظهر علی النجف نشر رایت رسول الله و عمودها من عمد عرش الله تبارک و تعالی و سایرها من نصر الله جل و عز لا یهوا به الی احد الا هلکه الله. میگه که حضرت وقتی میرسه به نجف و کوفه و اونجا پرچم خود رو اونجا برافراشته میکنه. بعد میگه که لم یبق کافرون ولا مشرکون الا کره خروجه حتی لو کان کافرن او مشرکون فی بطن صخره لقالت یا مؤمن فی بطنی کافرون فکسرنی وقتله. ببینید اینا رو هم بیان کردن. این روایت رو کمال الدین جلد 2 صفحه 670 ذکر میکنه که همه چیز دیگه به امر و دستور اون حضرته، همه چیز به امر و دستور حضرته. اگر بخواد یک کافری دشمنی خودش در پناه یک سنگی صخره‌ای قرار بده که دست آقا به او نرسه، اون صخره به زبان میاد و میگه که بیا به اون کسانی که سلحشور هستند و امراه حضرت هستند، لشکر حضرت هستند، بیایید که اینجا یک کافر پنهان شده. بعد خودش میگه این سنگه فکسرنی، اگر اسلحه‌ای نداری بیا این سنگ رو دو قسمتش کن، بزن به سرش فقتله، بکش او رو. بعد میفرماید که لا اله الا الله، لا اله الا الله، هو الذي تطوي له الارض ولا يكون له ظل. میگه زمین مثل آب زیر پای حضرته، یعنی هر جا بخواد بره، هر جا بخواد بیاد، زمین تو دست پای حضرت پیچیده میشه. تیال ارض دیگه، این زمین دور و دراز همه در اختیار حضرته. ولا يكون له ظل. یکی از علام حضرت این که سایه نداره حضرت وقتی رو میره زیر آفتاب اینها. خب این هم راجع به پیغمبرم همین رو گفته بودن. صلواتی عنایت کنید. بعد تعریف میکنه امام سجاد علیه السلام در کتاب احتجاج تبرسی، تعریف میکنه اون مؤمنین زمان اون حضرت رو. البته این زمان، زمان غیبت حضرت، مثل وضعیت که امروزه داریم. فرمودن که ان اهل زمان غیبتی القائلون به امامتی المنتظرون لظهوری افضل و اهل کل زمان. شما قدر خودتونو بدونید. امام سجاد از شما تعریف کرده در این روایت، روایت هم در احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 50، هم در کتاب کمال الدین جلد 1 صفحه 320 باب 31 حدیث 2 فرموده که اهل زمان غیبت اون حضرت که معتقد به امامت امام زمان هستند و منتظرین حقیقی و صادق هستند، منتظر ظهور اون حضرت که هستند، افضل و اهل کل زمان. از روز اول که آدم به دنیا آمده تا قیامت، هر عصری از اعصار باشه، میگه اونایی که در غیبت پیدا بشن و شک نکنن در امامت حضرت، شک نکنن در ظهور حضرت، منتظر باشن، دعای فرج بخونن، توجه به نهای مقدسه داشته باشن، اینا افضل و اهل کل زمان، از هر عصری در نزد خدا مقربترن و فضیلتشون بیشتره. حالا چرا؟ لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. این درباره چه اشخاصیه؟ آیا میتونه یک کسی عارف به امام نباشه، اهل سیر و سلوک نباشه، اهل مراقبه و اهل حضور نباشه و بعد چنین صفتی در او باشه؟ ببینید این صفت برای چه اشخاصیه؟ حضرت می‌فرماید اینها دارای عقل و اندیشه و فهم و بصیرت و معرفتی هستند که غیبت امام زمان به منزله مشاهده است. یعنی برایشون فرق نمی‌کنه اعتقادی و یقینی که به آن حضرت دارن و مراقبه حضوری که همیشه در محضر آقا خودشون رو می‌بینن، اینها صارت الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. غیبت امام مثل حضور امام هیچ فرقی براشون نمی‌کنه. مرحوم استاد ما حداد مشهور دیگه این جمله که می‌فرمودن کور بشه چشمی که صبح کنه و آقا و مولایش نبینه. خب این همون آیه قرآنی که درباره اون حضرت تفسیر شده که می‌فرماد و اشراقت الارض بنور ربها، این زمین گسترده با نور حضرت برپا شده و نور به یمنه روز قلبرا و به وجودی ثبتت الارض. این کی میفهمه غیر از عارف؟ کی میفهمه؟ چه فرمودید عزیزان؟ بعد میفهمند و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله به سیف اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الی دین الله سرا و جهرا. بیم چه تعریف های امام سجاد کرده. میفرماید اینان کسانی هستند که حکم مجاهد فی سبیل الله داره، اونم در محضر رسول الله. یعنی رسول الله توی جنگ باشه، شما هم تو لشکر اون آقا باشی. خب شما به این منزله هستی، قدر منزلتمونه بدونیم. اولئک المخلصون حقا، فرمودن اینها اهل خلوص هستن. و شیعتنا صدقا، اینا شیعیان صادق اینها هستن که از ما تبعیت دارن. و دعات الی دین الله سرا و در خفا و در آشکار مردم را به دین خدا دعوت میکنن، تبلیغاتشون برای خداست. خب این هم باز یک روایت. روایت دیگری عجیب هست که این روایت رو باز غیبت طوسی باب امتحان شیعه در زمان غیبت اینجوری فرموده و روایت هم از امام باقر. قیل له متى یکون فرجکم، از امام پرسیدن آقا برای ما فرج اهل بیت رو بگید، چه وقت این فرج پیش میاد؟ قال هیهات هیهات لا یکون فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو یقولها ثلاثا حتی یذهب الله تعالی الکدره و یبقى الصف. الله اکبر. می فرماید که باید غربال بشید. غربال می دونید چیه؟ غربال به این علک میگن که مثلا یه چیزی را حالا نمیدونم یه چیزایی هست که آره اینا رو می ریزن یه چیزایی توش، می خوان اون نرمش در بیاد، نخاله هاش بیرون بره. درست؟ این علک رو چیز میکنم بالا پایین میکنن، بعد یه مقداری مونه اون چیزایی که نخاله هست اینا رو بیرون میریزن. ببینید چی میگه آقا امام باقر. میگه در زمان غیبت باید مردم این طوری علک بشن. سه مرتبه حضرت مرتبه تغربلو 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 تا این که دیگه اون کدرها و اونها همه بره کنار و یه صفحهی بمونه، اون صفحه میشن یاران امام زمان. یه روایت هم میگه باید دو سلسه مردم کم بشن، دو سلسه مردم دنیا دو سلسه شون کم بشه. لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلث الناس، این رو امام صادق فرموده. قیل اذا ذهب ثلث الناس فمن یبقا قال اما ترضون ان تكون في الثلث الباقی. گفتن که خب آقا دو سوم دنیا بره دیگه کی میمونه برای امام زمان؟ بعد حالا این ممکنه حتی این روایت در همین جنگ های جهانی اینا پیش بیاد، یا همون مقدمات ظهور حضرت باشه، جنگ سفیانی باشه، دجال باشه، چی باشه، یا حتی ممکنه همون اوائل ظهور هم اینطور باشه، چون بالاخره اوائل ظهور هم حضرت جنگ میکنه تو این دنیا، جنگ داره با دشمنان، با حتی بعضی روایات میگه با لشکر سفیانی هم حضرت جنگ میکنه، یعنی سفیانی هست اون موقعی که حضرت ظهور میکنه، سفیانی هم هست. خب بالاخره این مردم باید، اونهایی که بدن بعدا باید برن دیگه. لذا میفرماید که وقتی اون سوال کرد که آقا پس چقدر میمونن، فرمودن آیا شما که از شیان ما هستید دوست ندارید از اون سلس سوم باشی؟ دو سلس بره، شما از اون سلس سوم که باقی مونده باشی. اینم یه روایت. یه روایت دیگه هست که ان اعظم الناس یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحقوا بالنبی و حجب عنهم الحجه فآمنوا بسواد فی بیاض. گفتم اینا اون روایت هایی که من انتخاب کردم براتون، نشستم مطالعه کردم، خط زدم، گفتم اینا رو بخونم. خب این روایت از پیغمبر، مدرکشم در کمال الدین جلد اول صفحه 288. پیامبر عظیم الشأن اسلام میفرماید قومی که عظیمتر از لحاظ یقین هستن از بین همه مردم، اون قومی هستن که بعداً در آخر زمان میاد. حتی بعضی روایت داره که میگه اولای که اصحابی، بعد اینا که دور پیغمبر نشستن میگن بابا مگر ما با شماییم، هم صحبت هم نشین شما هستیم، مگر شما اصحابی غیر از ما دارید؟ فرمودن که شما ما رو میبینید ایمان دارید، اونایی که بعدن میان ما رو ندیدن ولی به ما ایمان میارن، اولای که اصحابی. درست شد. حالا اینجا این روایت پیغمبر میگه که اینا نه پیغمبر دیدن و حجب عنهم الحجه، امام هم که حضرت حجت هست محجوبه، مستوره، پس پرده غیبته، نمیبینن او رو، نمیبینن او رو، ولی بهش ایمان آوردن. اونم از چه طریق ایمان آوردن؟ آمنو به سوادن فی بیاض. بیاض چیه؟ همین، یعنی همین کاغذهای سفیده که میبینید. سواد چیه؟ همین نوشته هایی که روی این سفیدی کاغذ هست، اینو میگن سواد فیبر. یعنی شما آمدی این کتاب های معتبر، روایت های معتبر رو درباره امام زمان خوندی، یا همون سواد قرآنی که هم آیات قرآن، روایات اهل بیت، از این طریق شما ایمان تقوی کردی و مثل اونی که پیغمبر رو میبینه، امام زمان رو میبینه، هیچ فرقی نداره، بهش ایمان آوردی. یه روایت دیگر باز اون هم در احتجاج جلد دوم صفحه 281، این در توقیعات حضرت آمده. توقیعات هم خیلی باب مفصلی داره، مطالب زیادی توش هست، ولی شما ببینید حضرت چی میفرماید. یکی علت وقوع غیبت رو سوال میکنن که حضرت میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. چرا هی میگید علت ظهور حضرت چیه؟ ظهور حضرت تأخیر افتاده، چه کار دارید به این کارا؟ این امریست مربوط به خدا، چرا فضولی میکنید؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اگر این اشیاء براتون روشن بشه چه بس شما را اذیت کنه. این آیه شریفه در سوره مائده آیه 101 هست، اونجا این آیه رو آوردن. حالا این آیه رو حضرت آمده چیکار کرده؟ تفسیر کرده به امام زمان. انه لم يكن احد من ابائي علي مسمى الا وقد وقعت في عنقي بيعه لطاغيه زمانه واني اخرج حين اخرج ولو بيعه لاحد من الطواغيت في عنقي. میگه تمام اون پدران من که آمدن از امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و همه رو بگیر تا امام عسکری و اینا، اینا همه در عهد حکام جور بودن، خلفای جور بودن، ولی من باید یه زمانی بیرون بیام که هیچ طاغیه هیچ حاکمی ها بیعتش به گردن من نباشه، من تحت حکمش در نیاره، خدا من برای اون روز ذخیره کرده. حالا چگونه مردم از من بهره میبرن؟ و اما و جل انتفاع به شمس الا غیبها عن الابصار الصحاب ولعنی لامان لاهل الارض که موان نجوم امان لاهل السما. میفرماد مثل اون آفتابی که پشت ابره، حالا این آفتاب ظهور پیدا کنه یا نکنه، اون خواصی که آفتاب داره داره، روز روز دیگه. بعد اون آثاری که برای گیاهان و زمین و مردم و اینها داشته باشه داره. حضرت میفرماید این تو توقیاتش حضرت فرموده من خودم امان اهل زمین هستم، من نباشم رو زمین. آخه میگن باید یه نفر باشه که از هر جهت کامل باشه، لولا الحجه لصاخت الارض به اهل. باید یه نفر باشه. اون یه نفرش شما کی پیدا میکنید تو این همه سیل بشر؟ آیا کسی دیگه از امام که حجت خداست کاملتر پیدا میشه؟ میگه من امانم بر اهل زمین، کما ان نجوم امانون لاهل السما فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم. چرا اینقدر سوال میکنید؟ چرا اینقدر اعتراض دارید؟ چرا اینقدر چون چرا میکنید؟ لا تتکلفوا علم ما قد کفیتم. علم چیزی که دست خداست و از شما نخواستن که شما اینقدر گنجابی کنید و اینقدر بپرسید و خودتون به کلفت و زحمت بیان. چرا این کارو میکنید؟ صبر کنید، صبور باشید، حلیم باشید تا وقت وقتش برسه. اکثر الدعا به تعجیل الفرج، دعا زیاد کنید. فان ذلك فرجكم، این دعا کردن خودش یه فرجی برای شماست، یعنی طمأنینه، آرامش در نفوس ایجاد میشه به برکت همین دعاها، همین توسلات، همین توجهات. اینها خیلی خوبه. بعد یه چیز دیگه هم اینو عرض کنیم و تموم کنیم، و اون مسئله اعمال امشب هست که خب این اعمال امشب این مطالبی هست که چه بسا تو مفاتیح الجنان نیامده باشه. قصد کردن باعث تخفیف گناهان، شب زنده‌داری به نماز و دعا و استغفار، زیارت امام حسین گفتن افضل اعمال شب نیمه شعبان و باعث آمرزش گناهان، کمترین حد زیارت گفتن این که بری روی یک بام این جای بلندی و بعد این طرف و اون طرف نگاه کنی و بعد سرت ببری بالا به طرف آسمان و با این کلمات آقای امام حسین زیارت کنی. و اون کلمات اینه: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این چنین وارد شده. بعد یه دعایی هست که انشالله میخونیم با هم بعد از نماز، اللهم به حق لیلت نهاده مولوده. یه دعای دیگر هست انت الحی القیوم. یه دعای دیگر است اللهم اقسم لنا، که این اللهم اقسم لنا من خشیتک این دعای بسیار راقی و عالی است که همه اوقات سال میشه این دعا رو خون. دعای کمیل هم در چین شبی وارد شده. صلوات شعبانی غیر از این که گفتن در زوال ظهر و نیمه هر شب، در شب نیمه اول شب هم وارد شده آدم بخونه. بعد این ذکرار هم گفتن زیاد بگید: سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، هر کدومش صد مرتبه وارد شده. دو رکعت نماز بعد از نماز عشاء، رکعت اول سوره حمد و سوره کافرون، رکعت دوم سوره حمد با سوره توحید. بعد از سلام نماز سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه، الله اکبر 34 مرتبه. بعد یه دعایی داره بعد این نماز: یا من الیه ملجع العباد. این اول دعاست، در مفاتیح هم آمده. از جمله اعمال شب نیمه نماز جناب جعفر طیاره در چین شبی هم وارد شده. چهار رکعت نماز هست که هر رکعت سوره هم بعد هر رکعت از این چهار رکعت 100 تا قل هو الله، 100 تا میشه مجموعاً 400 تا. و بعد یه دعایی داره بعد این چهار رکعت نماز که اولش اللهم انی الیک فقیر. و اما در مفاتیح یه دعای دیگر هم گفته شده که اولش الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون، این هم انشاءالله با هم میخوانیم. بعد از هر دو رکعت نماز شب که 8 رکعته و بعد از نماز شب که یه دعاهایی هست که اونجا دعای دعاییست که شیخ و سید نقل کردن، بعد عرض کنم دعایی هست که پیغمبر تو سجده خوندن، سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی، که همون عوالم ثلاثه انسان هست، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم حقیقت. بعد 100 رکعت هم برای شب نیمه وارد شده، چون در روایات صریحا گفته شب نیمه از شبهای قدره. خب پس در شب قدر که ما در ماه رمضان 100 رکعت میخونیم، اینجا هم وارد شده. یه 6 رکعت دیگه هم با سوره حمد و یاسین و تبارک و توحید وارد شده. امیدواریم که این مطالب را که دوستان میشنون هر مقداری که در توانشون هست از این مستحبات و اعمال انجام بدهید انشاءالله. خداوند و پروردگار و ظهور اون حضرت رو سریعا عاجلا معجل بفرما. اللهم عجل فرجا و سهل مخرجا و ارنا وجا و قرب زمانه و اجعلنا من المستشهدین بین یدی جمیعا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.